سفر مشکل است این وادی، چند شب مونده تا آبادی، چند شب مونده تا آبادی، مونده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسان، مشکل است اما از این گنبش باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی باید بگذاریم، از فراز این بلند پس باید بگذاریم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه برنامه در وادی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی دستم را بگیر و تنهایم مگذار، ای بزرگی که رحمانیتت شایسته توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، با مهر در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که شما این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند بر شما باد قرآن، چون قرآن شفای سودمند و داروی پربرکت است و نگهبان کسی است که با آن چنگ می زند و نجات بخش کسی است که از آن پیروی کند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 29 تا 32 سوره احقاف آشنا شویم.
اعوذ
داستان آیات. پس از درگذشت ابو طالب که بزرگترین پشتیبان برادرزادش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمد، شکنجه و آزار مشرکان بر پیامبر فزونی یافت، تا جایی که زنان و کودکان نیز به او طعنه می زدند و به سویش سنگ پرتاب می کردند. پیامبر نیز با سر و صورتی خونالود نزد همسرش خدیجه می آمد و خدیجه زخمهای او را مداوا و با او همدردی می کرد و او را دلداری می داد. روزها می گذشت و پیامبر نیز صبر و شکیبایی از خود نشان می داد. پیامبر تصمیم گرفت برای تبلیغ به شهر طائف برود تا یارانی برای خود بیابد و آنجا را پایگاه اصلی خود قرار دهد. اشراف طائف وقتی از حضور پیامبر در شهرشان باخبر شدند، از تیره شدن روابط دیرینه خود با مشرکان مکه به ترس و هراس افتادند و برای خوشایند آنان از پذیرش پیامبر خودداری کردند و حتی او را به عنوان مهمان معمولی نیز نپذیرفتند. آنان عده‌ای از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه‌های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در یک لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ‌ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و بدنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پاهایش نیز خون جاری شد. غم و اندوه بر دوش پیامبر سنگینی می کرد و بر رنج سفر می افزود. پیامبر رانده شده از شهر طائف، تنها و سرگردان خود را به باغی که در آن نزدیکی بود رساند و در سایه درخت نخلی نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طائف به نامهای عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه بودند که از دور به باغ نزدیک می شدند. پیامبر آن دو را شناخت و چون از دشمنی آنان آگاه بود، از دیدنشان ناراحت شد ولی بروی خود نیاورد. آن دو که وضعیت غم‌انگیز پیامبر را دیدند، غلامشان عداس را که مسیحی بود، با ظرفی آب و طبقی از انگور نزد آن حضرت فرستادند. پیامبر به عداس فرمود، از کجایی؟ غلام گفت، از نینوا. رسول خدا فرمود، از شهر بنده صالح خدا یونس؟ عداس با حیرت گفت، شما از کجا یونس را می شناسید؟ پیامبر فرمود، من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. عداس که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت سخنان پیامبر پی برد و در همانجا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. سپس سجده کرد و پای پیامبر را بوسید. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. پیامبر با راهنمایی عداس به مکه بازگشت. عتبه و شیبه صاحبان باغ وقتی دیدند غلامشان عداس اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفتند و او را سرزنش کردند. عداس در پاسخ به آنان گفت، او مرد صالحی بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من بر رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو عداس را ریشخند کردند و گفتند، مبادا تو را بفریبد، او مرد فریبکاری است. ولی این سخنان بر عداس اثری نداشت و او با پیامبر راهی مکه شد. پیامبر در راه مکه نزدیک نخلی به نماز ایستاد. گروهی از جنیان که اهل نصیبین بودند و از آنجا می گذشتند، وقتی صدای تلاوت قرآن را شنیدند، چون برایشان تازگی داشت، به خوبی گوش فرا دادند. آنان پس از آشنا شدن با پیامبر خدا، بر رسالت او پی بردند و ایمان آوردند. پس از آن به سرعت به سراغ طایفه خود آمدند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند. نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند و با سه دلیل این مطلب را ثابت کردند.
سپس به تشویق مردم قبیله خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به این کتاب آسمانی از عذاب آخرت رها می شوند. آنان در تبلیغ خود هم بر مسئله معاد و هم بر ارزش‌های اصیل آخرت در برابر ارزش‌های ناپایدار دنیا تأکید کردند. در سومین مرحله پیامدهای ترک ایمان را به آنان گوشزد کردند و همراه با استدلال و دلسوزی به آنان هشداری دادند و سرانجام انحراف از این مسیر را گمراهی آشکار دانستند. این روش در تبلیغ بسیار مؤثر است و می تواند الگوی خوبی برای مبلغان باشد. آیات 29 تا 32 سوره احقاف و ایمان آورندگان این گروه اشاره می کند و می فرماید:
به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند. وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید، و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بین دادند. گفتند ای قوم ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، هماهنگ با نشانه های کتاب های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می کند. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید، هرگز نمیتواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یار و یاوری برای او نیست، چون این کسانی در گمراهی آشکارند.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مثل قرآنی دیگر آشنا می شویم. مثل خوردن گوشت برادر مرده در آیه 12 سوره مبارکه حجرات.
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
عزیزان، در این آیه غیبت به خوردن گوشت برادر مرده خود تشبیه شده است، یعنی آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همانند خوردن گوشت بدن اوست. تعبیر به میتن یعنی مرده به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد صورت می گیرد که همچون مردگان قادر به دفاع از خیشتن نیستند، و این ناجوان مردانه ترین ستم است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. وجه شباهت در این تشبیه شدت زشتی عمل است و بیانگر فوق‌العاده قبیح بودن غیبت و گناه عظیم آن می باشد. و کمتر گناهی است که در اسلام به اندازه غیبت زشت و قبیح شمرده شده باشد. در حقیقت غیبت کنندگان به سگها و لاشخورها تشبیه شدند، یعنی همان گونه که سگها و لاشخورها دور لاشه جمع می شوند و آن را تکه تکه می کنند و می خورند، افراد هم که دور هم جمع می شوند و پشت سر مؤمن حرف می زنند و سر او را فاش و آبروی او را می ریزند، در حقیقت همانند لاشخور هستند که گوشت بدن او را دریده و قطع قطع می کنند و می بلعند. هرچند ظاهر عمل غیبت کنندگان حرکت زبان و دهان و فک است، ولی باطن آن مردارخواری است که اگر بدون توبه بمیرند بعد از مرگ و روز تبل از سرائر آن حالت آشکار می شود. دوستان عزیز، در حدیث از امام حسین علیه السلام نقل شده که شخص در حضور آن حضرت از کسی غیبت می کرد. امام خطاب به او فرمودند: ای مرد، از غیبت خودداری کن، زیرا غیبت خوراک سگان جهنم است. در بعضی از روایات غیبت به بیماری خوره تشبیه شده که دین غیبت کننده را می خورد. همچنین در بعضی از روایات غیبت به آتش تشبیه شده است، یعنی همان گونه که آتش هیزم را می خورد، غیبت نیز اعمال نیک آدمی را می خورد و نابود می سازد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله 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 سبحان الله 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 الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم به تلاوت آیات 1-5 سوره جمعه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في ويزكيهم ويعلمهم حكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-5 سوره جمعه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله الحمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی در جمع شما هستیم. سمیه جان محمد خانی از کوچان نوشتند ما آمده ایم مثل طوفان باشیم هرچند که تشنه ایم باران باشیم تا حرف شما را به زمین نگذارند ما آمده ایم رحل قرآن باشیم. تشکر از سمیه جان عزیز و این شعر زیبایی که فرستادند و به دل نشست. تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 و 28 سوره محمد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فإذا توفتهم الملائكة
جانشان را میگیرند، حال این منافقان چگونه خواهد بود؟ این کیفر از آن روست که آنان پیرو به راهی شدند که الله را به خشم می‌آورد و از انجام کارهایی که موجب خوشنودی الهی می‌شود کراهت داشتند، پس الله نیز نتیجه کارهایشان را تباه ساخت.
در ادامه آیات قبل این آیه به پایان کار منافقان در دنیا اشاره کرده و می‌فرماید آنان به سختی جان می‌دهند، زیرا فرشتگانی که مأمور گرفتن جان هستند ابتدا آنان را زجر می‌دهند، سپس قبض روح می‌کنند. این نوع جان دادن نتیجه کردار خود آنهاست. این بدان سبب است که آنان کارهایی را که خدا از آن خوشنود بود انجام نمی دادن و به عکس کارهایی را که موجب نارضایتی خدا بود انجام می دادن. به طور طبیعی همه ما در مقاطع مختلف زندگی بر سر دوراهی های قرار می گیریم که باید یک راه را انتخاب کنیم، ولی عموم مردم راهی را انتخاب می کنند که با تمایلات آنان سازگارتر است و منافع آنها را بیشتر تأمین می کند، در حالی که بر اساس فرهنگ قرآنی ملاک انتخاب انسان مؤمن در دوراهی های زندگی خواسته ها و منافع خودش نیست، بلکه عامل تعیین کننده برای او رضایت یا عدم رضایت پروردگار است، یعنی آنچه را خدا راضی است انجام می دهد گرچه با تمایلات او ناسازگار باشد، و هرچه را خدا ناراضی است ترک می کند گرچه دلش بخواهد و به آن کار تمایل داشته باشد. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که مرگ پایان کار انسان نیست، بلکه پایان زندگی دنیوی اوست و فرشتگان روحی را که در آغاز آفرینش انسان به او داده شده به طور کامل بازپس می گیرند. نکته دوم این که مرگ انسانهای منافق و درو سخت و همراه با عذاب و خاری است. نکته سوم این که گرچه انسان در انتخاب راه خود آزاد است، اما باید آثار و پیامدهای هر گونه انتخاب خود را بپذیرد. بدون شک پیروی از رضای الهی پیامدهای خوب و سازنده‌ای برای انسان دارد و مخالفت با رضای خدا پیامدهای سخت و دردناک. و نکته پایانی این که کارهای انسان هرچند به ظاهر خوب و زیبا و مورد پسند مردم باشد، اما اگر مورد رضای خدا نباشد تباه می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
رسیدیم دوستان عزیز به بخش آموزه‌های زندگی ساز. در این بخش کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی درباره نشانه‌های ایمان و مؤمنان در قرآن کریم برای ما و شما صحبت می‌کنند. با اتفاق بشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود و گفتیم از نشانه های ایمان عمل صالح است. عمل صالح یعنی بندگی کردن خداوند. بندگی کردن خداوند بدون معناست که انسان ها ناقص است و در پرتو کمال خدا، در پرتو عبودیت و بندگی خداوند نفعی به حال خداوند ندارد و این خود انسان است که از بندگی خود نفع و سود میبرد. همان گونه که یک کودکی و یک دانش آموزی و یک محصلی در مسیر و جریان تحصیل خود کمال پیدا میکند و رشد میکند، همین گونه است انسانهایی که عبودیت و بندگی خدا را انجام میدهد. اون که انسان را به پرستش و بندگی خدا وادار میکند یا باید وادار کند چند چیز است که اگر این امور را انسان در نظر داشته باشد منجر می شود به بندگی او و تسلیم و خضوع او در برابر خداوند. از اون جمله است عظمت خداوند. انسان وقتی خود را در برابر عظمت و جلال خدا و در برابر شکوه و قدرت بی منتهای خداوند می بیند، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و احساس فروتنی می کند. همون گونه که گاه دیده اید اگر شما در برابر یک دانشمند و شخصیت مهم می قرار بگیرید، در برابر یک شخصیت سیاسی و مقتدری قرار بگیرید، خود را کوچک و ناچیز می شمرید و ناخودآگاه و بی اختیار در برابر او تعظیم می کنید و تکریم می کنید او را، و همین گونه در برابر او رفتاری را انجام می دهید که در برابر غیر او انجام نمی دهید. این خضوع و خشوع و تسلیم و تکریم، نام آن در حقیقت هر چیزی که باشد کاشف و برملا کننده یک چیز است و اون این است که شما خود را کوچک می بینید و اون مقام را بزرگ می دانید و عظمت و جلال او را بیشتر از خود می دانید. این عظمت و جلال و شکوه و از طرف دیگر خود را در برابر او ناچیز دیدن سبب می شود که انسان در برابر اون موجود عظیم و جلیل احساس خضوع بکند و احساس فروتنی بکند و در برابر او تسلیم شود. عبودیت خداوند بدین معناست. انسانی که عظمت و جلال خدا را میبیند از طریق خلقت آسمان ها و از طریق خلقت زمین و از طریق افلاک و کهکشان ها و یا از طریق همین موجودات کوچک و ریز زمینی، از طریق دیدن درختان، دریاها، صحراها، کوهها و یا از طریق دقت و مطالعه در وجود خیش، همه اینها را اگر اندک مطالعه و اندک توجه انسان به پیرامون خود داشته باشد، عظمت و جلال خدا را می‌بیند و ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتنی می‌کند و همین خضوع و فروتنی اسم آن عبودیت و بندگی است. بنابراین یکی از اسرار و یکی از عوامل عبودیت و بندگی خداوند درک عظمت و جلال خداوند است. ولذا ما در اوائل بحث و در آغازین قسمت‌های بحث در معذر شما خوبان گفته ایم که ایمان به خداوند اساس و خاصگاه و پایگاه عمل صالح یا همون عبودیت و بندگی است. اگر انسان خداشناسی و او ناقص باشد به عمل صالح دست پیدا نمی کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
دوستان عزیز، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا محمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قريب يحمل فجرا لينير.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خداوند لوح و قلم. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. با برنامه دیگر از رازهای زندگی دقایقی با شما همراه هستیم. در برنامه قبل به فصل دیگری از سبک زندگی اسلامی رسیدیم و آن سبک و روش زندگی در فعالیت‌های اقتصادی است. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل از اهمیت کار و تلاش در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم و به بیان این موضوع پرداختیم که در بینش اسلام اعتقادات یک مسلمان نقش بسزایی در فعالیت‌های زندگی از جمله رفتارهای اقتصادی او دارد. از آنجا که اعتقادات زیربنای تمامی امور در سبک زندگی اسلامی است، هر مسلمان بر خود لازم می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب آموزه‌های دینی انجام دهد. دوستان عزیز، از آنجا که در تعالیم و آموزه‌های اسلام بر توکل به خدا و اعتقاد بر رزاقیت خداوند تأکید شده است، این تصور غلط در عده پدید آمده که توکل به خدا و یا اعتقاد بر روزی رسان بودن او با سفارش به کار و تلاش در تضاد است. به عنوان مثال در آیه 6 سوره هود آمده است که هیچ جنبنده نیست مگر آن که رزق او به عهده خداست. حال این سوال مطرح می شود که اگر خداوند روزی موجودات را تضمین کرده، پس چرا انسان باید در تأمین معاش خود را به زحمت بیاندازد؟ شهید آیت الله مرتضی مطهری چنین می گوید: اگر خدا را آنطور که شایسته است بشناسیم و با صفات عالی او در حد توان خود آشنا شویم، آن وقت در می یابیم که رزاقیت خداوند منافات با تکالیف و حقوق انسان ندارد. خداوند در قرآن خود را رزاق یا روزی دهنده خوانده، اما به کار و تلاش نیز توصیه کرده است. رزاقیت خداوند و این معناست که هر موجودی به امکانات و توانایی های مجهز است که او را در مسیر معین هدایت و یاری می کند. با عنوان مثال، هنگامی که گیاه از طریق ریشه آب و املاح معدنی را از دل خاک جذب می کند و یا هنگامی که حیوانات به شکار می پردازند، این توانمندی ها مظهر رزاقیت خداوند است. خداوند هر جانداری را با وسیله یک سلسله مایل ها و رغبت ها به گونه آفریده که به دنبال مایحتاج خود بروند و برای ارضا و تأمین این مایل ها تلاش کنند. خداوند در قرآن کریم می فرماید که رزق هر جانبنده بر عهده اوست، یعنی اگر ضمانت و کفالت خدا برای روزی نبود، در موجودات نه میل بود و نه غریزه تا به فعالیت بپردازند. انسان نیز علاقه به حفظ حقوق خود نداشت. خداوند امکانات بیشتری در اختیار انسان به عنوان موجود برتر قرار داده است. انسان از نعمت عقل برخوردار است و باید از تمام قوا و استعداد خود برای یافتن روزی بهره گیرد تا مایحتاج خود را به دست آورد. انسان با حکم رزاقیت خداوند علاقمند به کسب روزی آفریده شده است و این ترتیب میتوان گفت که بهرمند بودن از امکانات چون عقل و توانایی فیزیکی و فکری برای رفع نیازها نشانه رزاقیت الهی است. خداوند روزی رسان است، اما نه برخلاف جریان طبیعت و قوانین حاکم بر هستی. یکی از قوانین حاکم بر هستی این است که بیشتر امکانات با تلاش و سعی برای موجودات فراهم می شود. بهره‌مندی انسان نیز در اکثر موارد معلول کار و تلاش اوست. حال با فرازهای از سبک زندگی بزرگان دین در تلاش برای امرار معاش می پردازیم. دوستان عزیز، همونطور که گفتیم پیامبر و اهل بیت آن حضرت در سخن و عمل به کار و تلاش تاکید کردند و خود در طلب روزی فعال بودند. روز امام کاظم علیه السلام در زمین خود مشغول کار و اصلاح زمین بود. شخص به نام علی ابن حمزه به ایشان رسید و عرض کرد: چرا این کار را به عهده دیگران نمی گذارید؟ امام در جواب او فرمود: چرا کار را به عهده دیگران بگذارم، در حالی که افراد بهتر از من همواره مشغول به چنین کارهایی بودند؟ علی ابن حمزه پرسید: مولای من، از چه کسانی سخن میگویید؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و همه پدران و اجدادم. کار و فعالیت در زمین از سنن پیامبران و اوصیای پیامبران و بندگان شایسته خداوند است. امام صادق علیه السلام می فرماید: چون آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق نازل شد که خداوند می فرماید: هر کس تقوا پیشه کند، خداوند از جایی که او گمان ندارد و او روزی می رساند. گروه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با برداشت نادرست از کار دست کشیده و عبادت و دعا پرداختند. چون این خبر به پیامبر رسید، آن حضرت فرمود: من دشمن دارم، کسی که دهانش را به دعا بکشاید و بگوید روزیم ده، ولی کار و کسب را رها کند. همچنین از پیامبر نقل شده است که فرمود: گروه از امت من دعایشان پذیرفته نمی شود، از جمله مردی که در خانه‌اش بنشیند و بگوید پروردگارا روزیم ده و در پی کسب روزی نرود. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
کار کردن هنره. من 10 تا برکت برای کار نوشتم. 1. برکات کار. اول زنم باید کار بکنه؟ بله، زنم باید کار بکنه. کار زن و مرد نداره. منتها کار زن مناسب باید بدنش بشه. فواید کار. برکات کار. 1. شکوفا شدن استعدادها. کار نیکو کردن از پر کردن. 2. کار برای سلامتی. 3. پر کردن ایام فراغت، مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی. فرمود زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت خودکفایی. آدمی که کار داره، پول داره، کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی، فنی، مالی به دیگران، چون پول تو دستشه، هم میتونه حرفش یاد دیگران بده. تشکر از خدا، کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی، آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. کار سبب تولید بیشتر، تولید که بیشتر شد جنس فراوانتر، فراوانتر که شد ارزانتر. کسی اگر مردم کار بکنن تولید بیشتر میشه، تولید که بیشتر شد جنس فراوان میشه، جنس که فراوان شد ارزان میشه. خب آقای غریتی خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره. اصلا فکر کردن یک ساعت فکر از ساعتها و سالها کار غیر فکری مهمتره. و روایت داریم کسی اگر از بازوی خودش کار بکند، مر علی الصراط کالبرق الخاطف، مثل برق از پل صراط رد میشه و روز قیامت جز اعداد انبیا، جز انبیا محشور میشه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
دوستان عزیز، در فرازی از زندگی حضرت علی علیه السلام نقل شده است که ایشان هرگاه از امور حکومت فارغ می شد به کار قضاوت و یا تعلیم و تدریس می پرداخت و چون این کارها را نیز به انجام می رساند زراعت و کشاورزی می کرد. آن حضرت نخلستانهای زیادی را به دست خود آباد کرد. حضرت علی علیه السلام خود در خاطره ای از کار و تلاش در زندگیش می گوید: در مدینه به گرسنگی شدید مبتلا شدم. برای جستجوی کار از خانه خارج شدم. در حوالی مدینه زنی را دیدم که تعداد گل خشک انباشته است. فهمیدم که قصد خیس کردن آن کلوخ‌ها را دارد. نزد او رفتم و پیشنهاد کردم که این کار را برایش انجام دهم، به شرطی که برای هر ظرف آبی که از چاه می‌کشم یک عدد خرما به من بدهد. من 16 ظرف آب از چاه کشیدم به طوری که دستهایم تاول زد. در مقابل این 16 ظرف 16 عدد خرما گرفتم. خرماها را نزد پیامبر بردم و دو نفری آنها را خوردیم. همچنین نقل شده است که روز مرد حضرت علی علیه السلام را دید که بار زیادی از هسته خرما با خود حمل می کرد. از ایشان پرسید: اینها چیست که با خود حمل می کنی؟ حضرت علی علیه السلام در جواب فرمود: انشاءالله درخت خرما. آن مرد می گوید: حضرت علی علیه السلام همه آن هسته ها را با دست خود کاشت. حضرت علی علیه السلام در سخن می فرماید: انسان مؤمن همیشه مشغول کار است. کسی که کار کند نیرویش افزون می گردد. به این ترتیب می بینیم که در سیره بزرگان دین کار و تلاش نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حضرت علی علیه السلام در جمله می فرماید: همانا خداوند اهل حرفه و پیشه امانتدار را دوست دارد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به این باور بود که بهترین پاداش ها نصیب زحمتکشان می شود و در این باره فرمود: هر کس از دسترنج حلال بخورد درهای بهشت برایش گشوده می شود که از هر دری که بخواهد وارد شود.
یکی از مسائل مورد توجه در سیره و گفتار پیامبر دانش و آگاهی درباره کار بود. مسلماً کسانی که آگاهانه و ماهرانه کار را انجام می‌دهند نتیجه بهتری می‌گیرند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد به شخص به نام ابن مسعود می‌فرماید: ای ابن مسعود، هنگامی که برای انجام کار خود را آماده می‌کنی، آن را با دانش و اندیشه انجام بده و بپرهیز از این که کاری را بدون دقت و آگاهی انجام دهی. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
میبخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
میخوایی بیا پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چه کارهایی بلدیم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ساندرز لطفاً امو روزنامه سبیل شده را یک دقیقه وسوبان است برای خدا. بخز کالای تالش کو. این حال دختر نواسه ما میاید دیر میشه مرد. ساندرز
جای من جولیا، واقعاً پیر شدی، خیلی نق میزنی.
نیست که خودت خیلی 14 ساله و کاک هستی. یک دفعه خودت با آینه سعی کو، خوب طرف قد و قوارید سعی کو، باز وقت معلوم میشه که کی پیر شده.
اگه پیرم شدم به دست خودت پیر شدم.
دیگه حال پیریتم گردن ما بنداز. نه بفرما، اقدر تال دادی کنام رسیدن، آخرم کالای تالش نکدی.
خون کمی روزنامه رو کنار بانون. حالش کدن کالا که اوقع کار نداره. این حال میرم کالای خود حالش میکنم.
ای بابا، تا تو بری کالای تالش کنی من برم دروازه رو باز کنم.
برو دروازه ماندن. برو.
سلام مادر کلان.
به 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 نواسه قندم. مانده نباشی.
سلام مادر جان.
سلام دختر گلم، خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر.
دان دروازه استاد نشوین، قصر پای مانده میشین. بیاین که بریم خانه. بیاین.
بریم.
پدر کلانم نیست مادر جان؟
هست جان بی بی خود، رفته کالای خدالش کنه، اینال میایه.
یک دقیقه منتظر باش بچیم.
واو نواسه قنده بابا.
سلام پدر کلان.
سلام عزیز پدر کلان، بیتی قولتا بیتی.
سلام پدر جان.
سلام دخترم، خوش آمدی.
زنده باشین، تشکر.
پس پیتر کجاست؟
پیتر عذرخواهی کرد، شرکت یک کار ضرور داشت، مجبور شد که بره.
آها، ولی من فکر میکنم که از دست ما خفه باشه.
نه نه، واقعا خوش داشت که امروز همراهی ما بیایه، ولی خب کار داشت.
پدر کلان.
جان پدر کلان،
برام یک بایسیکل میخرین؟
بایسیکل بخرم؟ فقط یک دانه؟
از همون بایسیکلایی که مارک و رفیقم داره، از همون رو بخریم.
مایک، ما خودت در خانه همراه هم دیگه گپ زده بودیم، درست است؟
مادر
مرزش نته دخترم، من بیگانه نیستم، پدر کلانش هستم. خب مایک، این بایسیکلی که میگی چه رقم بایسیکل است؟
پدر کلان دنده داره، ما سوار شدم قدر راحت است که نگه.
عجب، خوب
هیچ زحمتی با کار نداره.
خودگه ما تا شما گپ و گفت میکنین، ما برم برتان یک گلاس قهوه بیارم.
زحمت نکشین مادر جان.
نه چی زحمت هست، این ما میرم.
برمت چاکلت بیارین. پدر کلان.
جان پدر کلان،
حالا برم بگو این دیگه چی کار میکنین؟ برم بایسیکل میخرین یا نمیخرین؟
مایک.
بله مایک عزیز، نواسکه که قندم، حتما برات میخرم. به زودی یک بایسیکل، رقم بایسیکل مارک و رفیقت برات میخرم.
میشنوی مادر جان. تشکر پدر کلان.
ساندرز تقاعد کرده بود و حقوق و به زحمت کفاف زندگی و همسرش جولیا رو میداد. او بابت قسط خانه هر ماه مبلغی رو باید به بانک میداد. برای همین خرج‌های پیش‌بینی نشده او رو به زحمت میانداخت. حالا او به نواسش مایک وعده یک بایسکل داده بود. این یعنی یک خرج پیش‌بینی نشده. از طرفی او نواسش خیلی دوست داشت و نمیخواست که وعده خلافی کنه.
چی کتاب است که میخوانی ساندرز؟
یک کتاب است در مورد راه های موفقیت.
خوب،
مثلا این گپش خیلی بر ما جالب است.
چی است؟
نوشته کده که قابلیت ها و کارهایی را که بلدید روی یک کاغذ نوشته کنید و اونها را برای موفقیت امتحان کنید.
ساندرز چقم که قابلیت های خودت زیاد است. واه واه،
مرا رشخند میکنی؟ مرا رشخند میکنی جولیا؟
مگه ای که درست کردن پودر مرغ کنتاکی رم یک قابلیت حساب کنیم؟ همی دیگه.
تو چی گفتی جولیا؟ خودش است.
برو بابا، من خو مزاق کردم، میگم چرا ناق به نواسه ما واده بایسکل دادی؟ حال تو کده کدام پیسه میخوای بری تفلک بایسکل بخری که وادی سر خرمن دادی؟
خب البته من در واده دادن از قدیم یک ذره عجول بودم.
بله میشناسمت،
اما کتاب میخوانم شاید کدام را پیش پایم بانه.
ای بابا، کده از این کارایت